بیشتر براش ایجاد بکنه. مثلا اینا توی علوم تغذیه هم بیشتر دیده میشه. ما الان داروسازی سنتیمون به سمت تغذیه داره حرکت میکنه که بسیار هم بجا. مثلا شما اگر تغذیه درستی داشته باشه، تعادل در تغذیه داشته باشه، اصلا بیمار نمیشه. اگر ما مواد غذایی رو واقعا به جاش بشناسیم و درست مصرف بکنیم با دانش و بینش و علم به این که مثلا خب کی باید گوشت بخوریم، کی باید سبزیجات بخوریم، کی باید نمک بخوریم، کی نباید اینا رو بخوریم، اون تبایی که هم گفته شده اینا حقیقت داره و اینکه آدما نظر مثلا اخلاط اربع تقسیم بندی میشن اینا همش درست. طبیعت آدما با غذاهای خاص سازگارتره، بعضیش باید غذا سازگار نیستن. خب اینا رو چیز قلوم عجیب غریبی هم نیست، ما باید امروز اینا رو منظور بکنیم در روند زندگی مردم. تو بخشی که مثلا ما با اونو داروهای سنتی صحبت میکنیم، مثلا گیان دارو رو مطرح میکنیم، ببینید شما مثلا خب زیره زده نحف بوده، رازیانه زده نحف زده درد بوده، خب همون هم هست. شما چه هیوسین بخوری چه رازیانه، هیوسین هم دارویست. حالا اگه برگردیم خود هیوسین هم از منشأش از گیاهان تیره سیب زمینیه که اونم بالاخره بیس گیاهی داشته، ولی حالا امروز به اسم هیوسین هست. بر همکاران ما هست که شکافی که در اثر ناآگاهی عدم اطلاع رسانی بگم بهتر هست و اثر سوء استفاده بعضی از کسانی که دارن بالاخره بازاریگری میکنن تو این کارا و از آب گلالود ماهی های این کارو میگیرن، این ابزار تبلیغات زشت رو باید از اینا بگیریم. بین طب سنتی و طب جدید هیچ منافاتی وجود نداره. نه طب سنتی طب جدید رو من میکنه و تخته میکنه، نه اینکه طب جدید طب سنتی و مسائل تغذیه‌ای و بیسیک رو نادیده میگیره. اینا دو تا مثلا بحث علمی بسیار هماهنگ و به شکلای اصلا ریشه در همدیگه داره. مثلا همون طب جدید ریشه در طب سنتی داره ارزم به حضور شما، و طب سنتی هم که حالا به این اسمه میگن تمام مسائلش علمی است. رهاورد
دانش زیستشناسی هرچند به صورت توصیفی از قدیمی ترین علومی بوده که بشر به اون توجه داشته، اما از حدود یک قرن پیش این علم وارد مرحله جدیدی شده که بعداً اون رو ژنتیک نامیدن و این امر انقلابی در علم زیستشناسی به وجود آورده. ژنتیک یا علم وراثت یکی از رشته های علوم زیستیه که موضوع اون مطالعه پدیده هاییه که به وسیله اونها خصوصیات یا صفات جانداران از والدین به فرزندان به ارث میرسه. علاوه بر این ژنتیک اساس شباهت ها و تفاوت ها رو توضیح میده. موضوع علم ژنتیک انتقال، بیان و تکامل ژن هاست. ژن ها به مولکول هایی که کارکرد، تکوین و خصوصیات ظاهری موجود زنده رو کنترل میکنن گفته میشه. آقای دکتر امیر میمندی پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری درباره این دانش توضیح میدن.
علم ژنتیک پیشرفت‌های زیادی در دنیا کرده که تو زمینه‌های مختلفی علم ژنتیک بروز میکنه، در شاخه‌های مختلفی مورد استفاده قرار میگیره، از جمله در زمینه‌های مختلف ژنتیک انسانی و پزشکی، ژنتیک گیاهی، ژنتیک پزشکی قانون و تعیین هویت، ژنتیک ریسازوارها که مربوط میشه به ژنتیک میکروارگانیسم‌ها و استفاده از میکروارگانیسم‌ها در زندگی بشر، ژنتیک جانوری که در زمینه‌های حیوانات مختلف اهلی و غیر اهلی هست که پیشرفت‌ها در این زمینه باعث تولید حیواناتی پرتولید برای تأمین نیاز غذایی بشر هست. همونطور که میدونید جنگ آینده جنگ بر سر غذا و آب هستش، بنابراین تأمین این نیاز رو به افزایش جمعیت بشر و تأمین نیازهای غذایی در اولویت و صدر سیاست‌های کشورها هستش. بنابراین ژنتیک و استفاده از علم ژنتیک در این زمینه به کمکشون اومده و استفاده‌های زیادی در این زمینه برای تولید غذا، چه تو بحث جانوری و حیوانات اهلی، چه تو بحث استفاده از میکروارگانیسم‌ها برای تولید غذا، برای تولید دارو و غیره داشته. از جمله شاخه‌های دیگه‌ای که امروزه خیلی مطرح هست فناوری‌های نوین و پیشرفت‌های جدید در علم ژنتیک هستش که در تمام دنیا مطرح هست که مورد استفاده قرار میگیره. ذخایر ژنتیک هستش که در تمام کشورها ذخایر ژنتیکی در حوزه‌های مختلف گیاهی و جانوری، حفظ این ذخایر میتونه جایگاه ژنتیکی اون کشورها رو در حوزه‌های مختلف در آینده در علوم ژنتیکی مختلف توسعه بده. و بحث دیگه سلول‌های بنیادی هست، استفاده از سلول‌های بنیادی و در بیماری‌های مختلفی که حالا برای انسان بیشتر مطرح هست مورد استفاده قرار می‌گیره. شاخه‌های اخلاق و قوانین هست، وقتی که علم ژنتیک توسعه پیدا می‌کنه، پیشرفت می‌کنه، نیاز هست یک سری قوانین و مقرراتی رو برای اونها در نظر بگیریم که کشورها و محققین در اون حوزه در قالب این قوانین حرکت بکنن و پاسخگوی اونها باشن، این مقررات و سیاست‌ها رو رعایت بکنن. و بحث بیوانفورماتیک از علوم جدید در حوزه ژنتیک هستش که امروز مورد استفاده قرار میگیره.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که نخستین نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم برگزار میشه. دبیر نخستین نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم از برنامه ریزی برای برگزاری این نمایشگاه از 25 تا 28 شهریور ماه امسال در گذرگاه بلوار کشاورز تهران خبر داده. محمود نیکو گفته که با برگزاری این نمایشگاه برای نخستین بار علاوه بر ترویج در حوزه علم و فناوری، شاهد بازارسازی برای محصولات دانش بنیان هم هستیم و در این نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان محصولات و دستاوردهای خودشون رو نمایش میدن. این نمایشگاه فرصتی فراهم میکنه تا عموم مردم با محصولات و دستاوردهای شرکت‌های فناور بیشتر آشنا بشن. مدل برگزاری نخستین نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم به صورت C2B، یعنی ارتباط و تعامل تولید کننده اصلی و مصرف کننده اصلی به صورت مستقیم ایجاد میشه. فضای گذرگاه بلوار کشاورز تهران به عنوان مکان برپایی نمایشگاه انتخاب شده، چون که این محدوده به عنوان یکی از مکان‌های پرتردد و همچنین دارای مراکز زیاد دولتی و عمومیه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره بین المللی فارابیه. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 11 جشنواره بین المللی فارابی تمدید شده. دکتر حسین میرزایی، رئیس دبیرخانه 11 جشنواره بین المللی فارابی، با اعلام تمدید زمان ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره گفته که دبیرخانه 11 جشنواره بین المللی فارابی به خاطر درخواست‌های علاقه‌مندان به ویژه ناشران، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی برای ثبت و ارسال آثار، زمان ثبت آثار در سامانه را تا نیمه مهر ماه تمدید و اعلام کرده که این مهلت قابل تمدید مجدد نیست. همه پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اسلامی، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و ناشران فقط تا پایان دوشنبه 15 مهر ماه 98 فرصت دارند آثار خودشون رو شامل کتاب پژوهشی، گزارش نهایی پژوهش، رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد که در 3 سال گذشته، یعنی از ابتدای فروردین 95 تا پایان اسفند 97 انجام شده، در سایت جشنواره به نشانی farabiaward.ir ثبت کنند. آثار علمی در این جشنواره در 15 گروه علوم انسانی و اسلامی دریافت میشن. بخش بین المللی جشنواره هم آثار مربوط به حوزه ایران شناسی و اسلام شناسی رو دریافت میکنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره اختراع یک جوان ایرانیه. این اختراع دستکش مبدل زبان اشاره به گفتاره. یکی از جوانان ایرانی به نام نوید عزودی با همکاری دانشجویی به نام توماس پریور در آمریکا دستکش مبدل زبان اشاره به گفتار رو اختراع کردند. زبان اشاره یک ابزار بسیار مهمه، اما این ابزار طوریه که خیلی از مردم قادر به استفاده از اون نیستن و این مسئله باعث میشه که ارتباط بین سخنرانان زبان اشاره و مخاطبان اونها مشکل ساز بشه. این دو دانشجوی کارشناسی در دانشگاه واشنگتن موفق شدن تا یک جفت دستکش مبدل زبان اشاره به گفتار یا متن ایجاد کنن. این دستکش دارای سنسوریه که موقعیت دست و حرکت‌های اون رو ثبت میکنه. بعد از اون این اطلاعات از طریق بلوتوث به یک کامپیوتر مرکزی ارسال میشه و زمانی که حرکات ثبت میشن اون رو به صوت یا متن تبدیل میکنه. اگرچه این اولین دستگاه ترجمه کننده زبان اشاره نیست، ولی یکی از ارگونومیک ترین اونهاست و در حال حاضر ممکنه به راحتی مثل سمعک و لنز به بخشی از زندگی مردم تبدیل بشه. این دستگاه میتونه فراتر از این که فقط کمکی برای ناشنوایان و کمشنوایان باشه عمل کنه. ممکنه کاربردهای بالقوه‌ای در زمینه‌های دیگه مثل کنترل حرکت بیماران سکته مغزی، نظارت در طول توانبخشی و بهبود مهارت و چابکی در واقعیت مجازی داشته باشه.
متشکریم که همراه برنامه رهاورد بودید. خدا نگهدار. برای خواهرایی که تا حالا ندیدمش، من مشارکت میکنم برای مادرم.
یعنی موقع خرید از فروشگاه رفاه
از صندوق چند تا کارت 2000، 5000 یا 10000 تومانی میگیرن؟
فروشگاه رفاه هم همین مبلغ رو به این مشارکت اضافه میکنه.
بسته های مواد غذایی آماده میکنه
و میرسونه دست مادرای شیرده
و مادرای بی بضاعت مناطق محروم کشور.
فروشگاه زنجیره رفاه برای دومین بار با همکاری سازمان یونیسف و جمعیت هلال احمر ایران از شما دعوت می کند در طرح انسان دوستانه برای مادران شریک باشید.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیرهای سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به طور کلی بگم هر جا ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، توانستیم پیش بریم. هر جا تسلیم شدیم، طبق میل طرف مقابل حرکت کردیم، ضربه خوردیم. مثال های واضح وجود دارد. می توانند افراد هوشمند و مطلع مثالهاشو در زندگی 40 ساله جمهوری اسلامی به راحتی پیدا کنن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
روز شما بخیر گوش هموطنان عزیزم. ساعت 11:43 دقیقه است. متشکرم که همراه ما هستین.
We'll be right back.
ساعت 11:44 است. اینجا رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. از شما دعوت میکنم با برنامه بعدی از این شبکه رادیویی همراه باشید.
کوره راه ناهموار و پرتگاه های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه هایمان سیری می‌زند.
می‌خواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی‌کند.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
نامی به وسعت دریا نشان توست ای حبیب. سلام، چند دقیقه مهمون دلاتونیم و میخواییم از قرار مسلمونی بگیم، از اینکه ما کجاییم و قرار کجا بریم. امروز فرصتیه که دوباره چشممون رو باز کنیم و دوباره فصل تازه زندگی رو نظاره کنیم. امروز میشه از پنجره صاف و زلال طبیعت بی دغدغه هیاهوی خیابونا دوباره به خدا نگاه کرد. آره، به خدا نگاه کرد.
خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که اصلا حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم، فقط میگم خدایا دوستت دارم.
همه میدونن که حس بینایی توی زندگی قوقا میکنه. کاش میشد قطره های بارون گرفته چشامون لایه های غبار گرفته و کدر نگاهمون رو پاک کنه. البته اگه فرصتی باشه که دوباره نگاه کنیم.
صدایی از دور مرا میخونه، دوباره نگاه کن. دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران. دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند،
چشم پارون میشود، پرسید
ما چرا میبینیم، ما چرا میفهمیم، ما چرا میپرسیم. مگس هم میبینه، گاف هم میبینه، میبینه که چی بشه که مگس به جای قن نشین رو منقارشونه بسه، گاف به جای گسلش کراخل و لیس نزنه، بز بتونه از اور بزغلشو بشناس. خیلی هم خوبه که ما میبینیم، ورنه خب کفمون لنگه به لنگه میشه. اگه ما نمیدیدیم از کجا میفهمیدیم که سفید یعنی چه، که سیاه یعنی چه؟ سرم تاق میخورد، بدر پامون میگرد به سنگ. از کجا میدونستیم بطه که زیر پامون میشه کلمه یا گل سرخ؟ هندسه تو زندگی کندوی زنبور چشم آدم.
چشم آدم مثل چراغ قوه میمونه، هرچی روشن بذاره باتریش تموم میشه. دوچرخه نیستش که دینام داشته باشه واسه خودش کار بکنه.
ما برای نگاه کردن نیاز به چشمانی داریم که خوب ببینه، اما این به تنهایی کافی نیست، بلکه درک های ماست که از یک تصویر یه خاطره میسازه.
خدای تبارک و تعالی نعمت بینایی رو که به ما داد، در دلمون هم یه نعمت دیگه قرار داد که نعمت بصیرته، نعمت بینایی باطنی مونه، نعمت چشم دل و نگاه معنوی مونه. اگه این شکلی به عالم نگاه کنیم، خیلی از حقایق عالم گیرمون میاد. بسیارن کسانی که چشم سر دارند اما از دیدن حقایق عالم بی نصیبند، ولی از اون طرف فراوانن کسانی که ممکنه به طور مادرزادی از نعمت بینایی محروم بودن اما نبوغ دارند، تو مسائل علمی، فکری، حتی هنری نابغه هستند. مهم اینه که آدم محدود به این نگاه مادی صرفش نشه، فکر نکنه حالا همین چشم همه اون چی که خدای تبارک و تعالی برای دریافت حقایق این عالم بهمون داده.
در کشور ما حدود 15,000 نفر نابینا هستند که حدود 10% اونها سرپرست خانواده هستند.
خانم مختاری، عضو انجمن نابینایان،
من توصیه میکنم شما کنار دریا میرید یا مثلا آبشاری هست یا چشتون یک لحظه ببندید و دل بدید به اون صدا، احساس میکنید اون صدا، اون آبشار داره با شما صحبت میکنه. خب شما میبینید، میگید آبا رو نگاه، از این طرف به اون ور، ببین همش میگین ببین، حالا میگیم گوش کن. یعنی یک آن چشماتون رو ببندید، گوش کنید اون صدای موجی که تو از اون دریا داره بلند میشه، اون موج چی داره میگه.
لحظه ای رو با حس شنوایی با شما بودیم، اما از بینایی گفتیم. منتظریم تا شما ببینید و ما با گوش دل بشنویم. تا فردا با نگاهی دوباره، خدا نگهدار. اینجا رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
چه رو دیوارای گلی و کهنه، چه روی برجایی که قد کشیدن، پنجره باش کجا زیاد مهم نیست، پنجره ها به آسمون رسیدن. لبای خسته یه آبه، چه رو لبای مردی مثل فرها، ترانه باش برس به گوش مردم، ترانه ها هرگز نمیرن از یاد. بزرگ و کوچیک نداره دنیا، باید ببینید که کجای کاری، بگی چه فرقی میکنه با دریا، زلال که باشه ما سمونو داریم. بزرگ و کوچیک نداره دنیا، باید ببینید که کجای کاری، که چه فرقی میکنه با دریا، زلال که باشیم آسمونو داری. اگه هزار تیکشه بازم، هرچی نشون میده حقیقت داره، آینه باشو نترس از شکستن، آینه به شکستن عادت داره. کناری و کلاغ چه فرقی داره، پرنده یعنی پر زدن پریدن، خوب و بد صدا تو بیخیال شو، پرنده باش به عشق پر کشیدن. دنیا باید ببینیم که کجای کاری، بگی چه فرقی میکنه با دریا، زلال که باشیم آسمونو داری. بزرگ و کوچیکی نداره دنیا، باید ببینیم که کجای کاری، بگی چه فرقی میکنه با دریا، زلال که باشیم آسمونو داری.
وقت شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. سپاس که همراه رادیو ایران هستیم. به ساعت 11:55 دقیقه رسیدیم. با برنامه ورزشی میزبان همراه باشید.
بابا دارن حرف میزنن، دارن حرف میزنن، مصاحبه میکنن.
من تعجبم از بازیکناشونه. بازیکناشون ریختن رو سر بازیکن ما.
آره بازیکن تیم ملی بعید.
سه زبان دنیا داره بهمون خوش میاد.
من کارم فنیه.
بازی تمام
حاشیه. چه زمانی هم فرموده بودن که این کولای فوتبال پول کثیفیه. همیشه از این کولای کثیف هم استفاده شده.
صلاحیت صحبت با من رو نداری. خداحافظ.
میزبان
به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، علاقه‌مندان ورزش. با یکی دیگه از برنامه‌های میزبان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. در برنامه این هفته با توجه بیشتر به ورزش‌های آبی پیرامون رشته‌های شنا، شیرجه و واترپولو با شما شنوندگان عزیز صحبت می‌کنیم. سعی می‌کنیم در برنامه این هفته بریم به سراغ بعد همگانی رشته ورزشی شنا. دو میهمان گرانقدر هم داخل استودیو ما رو همراهی می‌کنن. جناب آقای فرید فتاحیان، دبیر فدراسیون شنا، سلام و بسیار خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای محترم تاشمی و همچنین مخاطبین خوب رادیو ایران
و جناب آقای امیر حسین صفابخش، مدرس واترپولو و داور بین‌المللی این رشته. سلام و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم بحث خوبی در خدمتتون باشه.
ما رو همراهی بفرمایید تا 40 دقیقه آینده. خب آقای فتاحیان، ما اشاره کردیم که در برنامه این هفته بیشتر راجع به بعد همگانی رشته شنا صحبت خواهیم کرد. بفرمایید که الان قیمت کلاس‌های آموزش شنا چگونه است و چه نظارتی بر کلاس‌ها وجود داره؟
جناب محترم هاشمی عزیز، همینطور که مستظر هستین، بحث فدراسیون ها بیشتر بحث قهرمانی است و حوزه قهرمانی است، ولی خب این مسئله باعث نشده که ما از بعد همگانی ورزش مفرح شنا غافل باشیم. به هر حال فدراسیون شنا قیمتی رو مشخص کرده برای استخرهای تحت پوشش خود فدراسیون، ولی متاسفانه بازوی اجرایی برای استخرهایی که تحت پوشش فدراسیون نیستند نداره. البته ادارات کل ورزش و جوانان در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها میتونن این هماهنگی رو داشته باشند و نظارتی بر قیمت‌های استخرا داشته باشند، بجز البته بخش‌های خصوصی و استخرای خصوصی.
یعنی با توجه به کیفیت مجموعه ورزشی قیمت متفاوته یا قیمت ثابت برای همه ورزشگاه‌ها در نظر گرفته شده؟
طبعا متفاوت هست با توجه به کیفیت استخر و ابعاد استخر. ما همینطور که ممکنه استحضار داشته باشین استخرها رو به درجه 1، درجه 2 و درجه 3 تقسیم کردیم. موظف کردیم هیئت‌های شنای استان‌ها رو که نظارت داشته باشند در هر استخری بنا به ماده 5، در واقع اصل ماده 5، باید نظارت بر مربیان استخرها تحت نظارت هیئت‌های شنای استان‌ها باشه.
بله،
از اول امسال تلاش کردیم که این بحث رو به جد دنبال بکنیم. هر جایی که بحث آموزش مطرح میشه باید حتما نظارت هیئت‌ها و نهایتاً فدراسیون باشد.
آقای صفابخش، از بعد همگانی رشته شنا چه تفاوت‌هایی وجود داره بین ایران و سایر کشورها، به ویژه کشورهایی که در عرصه شنای دنیا مطرح هستند و در مسابقات جهانی المپیک مدال می‌گیرن؟
خدمتتون عرض کنم در کشورهای اروپایی بیش به خصوص از مقطع دوران مهد کودک و دبستان خیلی تخصصی به این قضیه